ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی خواهان پیوستن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به طرح صلح ایران برای منطقه شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی از اقداماتی قضایی در رابطه با ابتلای مردم لردگان به ویروس HIV اطلاع داد. 1400 تن به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه کردند. درود شنوندگان عزیزم، بکتش خمسه‌پور هستم. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید حسن روحانی در نامه‌ای به سران شورای همکاری خلیج فارس و عراق خواستار پیوستن آنها به طرح صلح تهران برای خلیج فارس شده است. حسن روحانی پیشتر در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد با اشاره به ناآرامی‌ها در خلیج فارس گفته بود تصمیم دارد پویش صلح هرمز را راه اندازی کند و از دیگر کشورها دعوت کرد تا به آن بپیوندند. حال سخنگوی امور خارجه ایران میگوید ارسال نامه نشان دهنده جدیت تهران در حفظ امنیت و تأمین صلح و ثبات در منطقه است. در ماه‌های اخیر سقوط یک پهپاد آمریکایی در آب‌های جنوبی ایران و توقیف یک تانکر بریتانیایی توسط سپاه پاسداران و همچنین انفجار در چند نفتکش باعث شد که آمریکا ائتلافی را برای حفظ امنیت عبور و برور در خلیج فارس تشکیل دهد. استرالیا و بریتانیا به این ائتلاف پیوستند. با این همه کشورهای اروپایی میگویند که مایلند ائتلاف مستقل اروپایی تشکیل دهند. رئیس سازمان پزشکی قانونی در ایران میگوید از مردم لردگان آزمایش ویروس HIV گرفته شده است و در چند روز آینده نتایج آن به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. عباس مسجدی آرانی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا افزود این آزمایش با حکم قضایی گرفته شد و پزشکی قانونی در رابطه با اتفاقات لردگان به مقام‌های قضایی پاسخ خواهد داد. 100 تن از اهالی لردگان از گروه‌های سنی مختلف این آزمایش را دادند. در ابتدای مهر ماه عده‌ای از اهالی روستای چنار محمود از توابع لردگان مدعی شدند که در اثر سهل‌انگاری خانه بهداشت تعدادی از اهالی آن روستا به ویروس HIV آلوده شدند. پس از اعلام این مطلب مردم لردگان برای چند روز دست به اعتراضاتی زدند و دفتر خطیب نماز جمعه و خانه بهداشت در آن شهر را به آتش کشیدند. وزارت بهداشت آلوده شدن شماری از اهالی لردگان را تکذیب کرده است. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روز شنبه از مراجعه حدود 1400 بیمار با مشکلات تنفسی در 3 روز گذشته به مراکز درمانگاهی آن دانشگاه اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرهاد حمزه‌لویی با اشاره به بروز مشکلات تنفسی برای ساکنان استان خوزستان در پی بارندگی روزهای گذشته گفت که 265 تن از مراجعان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور بستری شده و بقیه به طور سرپایی معالجه شدند. به نوشته ایسنا، در پی بارندگی های اخیر بیش از 5200 تن نیز بین روزهای 3 تا 7 آبان ماه به دلیل بروز مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند. در این گزارش به دلیل بروز مشکلات تنفسی در استان خوزستان اشاره نشده است. در سالیان اخیر هم هزاران تن از مردم استان خوزستان به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی از آنچه تضعیف تدریجی مجلس شورای اسلامی ذکر کرده ابراز نگرانی نموده، گفته مجلس را ضعیف و محدود نکنید. این نماینده جناح محافظه‌کار معتدل جمهوری اسلامی در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران که امروز منتشر شد، ضمن بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر نظارت استصوابی جرأت حرف زدن ندارند، اشاره کرده است هر کسی انتقاد کند میگویند التزام عملی به ولایت فقیه ندارد. قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در ایران به رادیو فردا میگوید:
مجلس ما چون نظام پارلمانی یا حتی ریاستی نیست، نظام ولایت فقیه هست. مجلس نقش مهمی نداره، فقط ساختار قدرت. در اصل چهارم قانون اساسی هم ذکر شده که همه مقررات و قوانین مدنی، کیفری، اداری و همه چی تکرار کرده باید منطبق بر موازین اسلامی باشه. اونجایی که در رابطه با اختیارات مجلس حق نداره قوانینی تصویب کنه که مغایر موازین اسلام باشه. بعد در اصلش هم یک تشکیلاتی گذاشتن به نام شورای نگهبان که مطالبات مجلس میتونه به دلیل مغایرت با قانون اساسی یا خود شب وتو کنه و ناکرامت کنه. بنابراین به لحاظ ساختاری اصولاً مجلس نقش چندانی نداره.
ولی آقای شعله سعدی، علی مطهری داره میگه که مجلس شورای اسلامی به مرور تضعیف شده، یعنی داره اشاره میکنه که مجلس شورای اسلامی اختیار داره، قدرت داره ولی تضعیف شده. شما دارین میگین که اصلا مجلس اختیاری نداره. در واقع
من دو تا چیز میخوام بگم. یکی اینکه سازمانم به لحاظ ساختار قدرت مجلس نقشش خیلی خیلی کم هست، و دوم به لحاظ تجربی و این محدودیتایی که به مجلس تحمیل شده. حتی مجلس خودش هم در موارد قوانینی تصویب کرد یا پیشنهاد کرد که اختیارات خودشو کم بکنه. مثلا کار عمل داشتن که بگن نهادهای زیر نظر رهبری حتی مجلس حق نداره که راجع اونا سوال یا تفحص بکنه، استدلال که موردی نمیداشت. یه مشکل دیگه هم که همین قانون نظارت استثنایی هست که در واقع در سال 1370 در آستانه انتخابات مجلس چهارم شورای نگهبان با سوء استفاده از قدرت خودش تفصیل کرد نظارتش، زیرا شورای نگهبان چند تا صلاحیت داره طبق قانون اساسی. یکیش تفسیر قانون اساسی هست، یکیش نظارت بر انتخابات هست و استفاده از، یا بهتر بگم با سوء استفاده از شأن تفسیریش، شأن نظارتیش رو تفسیر کرد و گفت که این نظارت اتفاقی هست و طبق اونم عمل کرد. الاغم کرد بسیاری از نمانده های چپ، کاردهای چپ و مستقل رو، و مجلس برآمده از تفسیر، این تفسیر ناسواب شورای نگهبان رو تبدیل به قانون هم کرد.
آقای شعله سعدی، منتقدین در قبال این مسئله انتقاد از نهادهای استثبابی هم میگن که در نظامهای سیاسی دیگه نهادهای استثبابی وجود دارن، در این باره چی میشه؟
ابداً چیزی نه خیر، اصلا چیزی به نام نهاد استثبابی هیچ جای دنیا وجود نداره.
خب مجلس‌های سنا پس چی هستن؟
سنا قانون گذار خودمون. ببینید الان در امریکا یا در بسیار از کشورها مثل فرانسه، کشورهای مختلف، یه مجلس نمایندگان دارن، یه مجلس سنا دارن. یعنی دو مرحله ای هست قانون گذاری. موارد کمی هست که قوه مقننه و پارلمان یک مجلس باشه. در بیشتر جاها دو مجلسی هست. اما نظارت استثبابی اصلا بحثش این نیست. بحثش اینه که از اول که کسی میخواد کاندیدای مجلس بشه یا کاندیدای ریاست جمهوری بشه، شورای نگهبان میتونه صلاحیتش رو رد کنه، به هیچ کس هم پاسخگو نباشه. این اصلا بحث قانونگذاری توی این مرحله نیست. در مرحله کاندیداتوریه که شورای نگهبان میتونه از اول ورود کسی رو ممنوع کنه بدون اینکه به کسی پاسخگو باشه. به همین دلیله که من پارسال رفتم جلو مجلس که پرچم مبارزه با قانون نظارت استثبابی رو بردارم، که بنده رو گرفتن دوست، بعدم خلواتی 6 سال حبس داده، ولی من این پرچم رو پایین نمیذارم.
قاسم شعله سعدی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و حقوقدان و وکیل دادگستری ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
رفیق خاچاتوریان، بازیگر و مجری تلویزیونی، بامداد جمعه در 71 سالگی در آمریکا درگذشت. وی که کار حرفه‌ای خود را در تلویزیون ملی ایران آغاز کرد، پس از انقلاب سال 1357 به آمریکا رفت و در شهر لس آنجلس در اولین تلویزیون‌های برون مرزی ایرانی به تهیه برنامه‌های طنز سیاسی و اجتماعی و ایفای نقش پرداخت. رافی خاچاتوریان کار حرفه‌ای خود را با تلویزیون ملی ایران آغاز کرد و با بازی در مجموعه انتقادی آقای مربوطه به شهرت رسید.
سرپچی ها؟ الو؟ آقای رئیس کارگزینی، آقای مربوطه
سلام.
در مورد صرفه‌جویی بیشترین همکاری رو با ما کردن و از اونجایی که با هر پیشنهاد مثبتی موافق هستن، پیشنهاد میکنم به خاطر صرفه‌جویی بیشتر حکم اخراج ایشون رو صادر کنیم.
پس از انقلاب، رافی خاچاتوریان مانند بسیاری از ایرانیان دیگر به خارج از کشور رفت و در شهر لس آنجلس با تهیه برنامه‌های انتقادی و طنز سیاسی اجتماعی در نخستین تلویزیون‌های ایرانی برون مرزی ایفای نقش نمود. بخشی از یک برنامه وی در سال 1981 میلادی در تلویزیون ایرانیان.
من که به این روز افتادم کجاش تموم شد؟
مگه ما چه روزی داریم؟
خب همینه دیگه، اونجا گذاشتین از شما استفاده کرد، اینجا هم که صداتون در نمیاد که. آخه
من به
یکیشون روزنامه وا کرده، یکیشون مجله، یکیشون رادیو، این یکی اومده تلویزیون. من این یکی رو خوب میشناسم.
رافی خاچاتوریان در تلویزیون‌های ایرانی در لس آنجلس برنامه‌هایی چون آقای آواره، مدعی العموم و جان نثار تهیه و در آنها بازی کرد، گاه در دو یا چند نقش. قسمتی از یک بخش مدعی العموم در تلویزیون جنبش ایران در سال 1986.
الو ساتلایت، الو، سلام بر تو هموطن جان، من از آمریکا با شما صحبت میکنم، یونایتد استیت آف آمریکا، نایت لاین، مدعی العموم.
ای خوش به حالت که ای مرگ بر اون امپریالیسم جهان خوار. نه شرقی نه غربی، خوش به حالت تو غربی، نه شرقی نه غربی، خوش به حالت تو غربی.
محمد جان معلوم نیست تو داری شعار میدی یا داری دعا میخونی، کدوم یکی؟
آقا من به عنوان یک امت مستعصف
سعید،
آقا نوارات رو هر هفته میبینم، قربون اون صدام که داری خوب میزنی، بزن
میخونم.
مهدی زکایی، سردبیر هفته‌نامه جوانان در لس آنجلس، درباره رافی خاچاتوریان به رادیو فردا میگوید:
رافی خاچاتوریان من از ایران میشناسم، از زمانی که در برنامه آقای مربوطه اونجا با آقای اشتیاقی همکاری داشتن و یادم هست که مجله جوانان در ایران همیشه بهترین و محبوب‌ترین چهره‌ها رو انتخاب میکرد. یکی از کسایی که جز چهره‌های محبوب بود همین آقای رافی خاچاتوریان بود که خیلی کارش گل کرده بود و خیلی مردم دوست داشتن اینا، و بعد دیگه وقتی مسئله انقلاب پیش اومد ایشون اومد بیرون، مدام به یعنی زودتر حتی مقداری اومدن اینجا در لس آنجلس بودن و از همون ماهای اول فعالیتشون شروع کردن. یادم هست که با رادیو تلویزیون همکاری میکردن، ضمن اینکه در تئاتر هم یک دو تا تئاتر هم هست. یادم هست که ایشون بازیگر یک بار با ویدا قهرمانی آصف، یک بارم با آقای مسعود اسداللهی، و از کسایی بود که تو کار سیاسی هم خیلی فعال بود. یکی از درگیری‌ها که در جلوی فدرال بیلدینگ لس آنجلس پیش اومد بین طرفدارا و مخالفان جمهوری اسلامی زمان سقوط اون هواپیمای ایرانی ایرباز، اونجا به سبب ضربه‌ای که به چشش خورد یک از چشماش از دست داد و به هر حال یکی از نادر چهره‌هایی بود که فعال سیاسی بود و در واقع صدمه جدی دید تو این سالها. و بعد من خوب در جمع بودم که تا چند سال پیشم فعال بود، ولی بعد دیگه مسئله بیماری قند یه مقدار اذیتش میکرد و دست از فعالیت کشید. البته همچنان با شهرام همایون همکاری داشت، با دو تا دیگه از شبکه‌ها همکاری داشت تا دیگه اون بیماری اینو مدتی خانه‌نشین کرد و بعدم در یک بیمارستان بستری شد، بعد به ریهاب منتقل شد. آخرین باری که رفتیم به دیدنش همین شاید چند هفته قبل بود، به اتفاق مسعود اسداللهی رفتیم اونجا و دیدنش خیلی خوشحال شد، بلند شد نشست و صحبت کرد و اینا، و بیماری خیلی اذیتش کرده بود، کلیه‌هاشو و قلبش هم ناراحت بود و خیلی آروم رفت. یعنی اصلا هنوز باورم نمیشه، برای اینکه هنوز با وجود بیماری هنوز اون انرژی حرف زدن و صحبت کردن و شوخی کردن رو داشت، ولی خیلی زود رفت. 71 سالش بیشتر نبود.
رافی خاچاتوریان که بیش از یک سال در بیمارستان و مراکز مراقبت به سر می برد، روز جمعه در بیمارستانی در لس آنجلس درگذشت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آخرین خبر این که گزارش ها از تهران حاکی است که عسل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام امروز به طور موقت با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است. پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12. چکیده اخبار 23:30 دقیقه ایران.